سلام و خوش آمدید. ساعت 1 و وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه ساعت درسی و همچنان برنامه مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن خبرهای مهم را داریم. اردوی اسرائیل اعلام کرد راکت‌های دیگر را شناسایی کرده که سوی ایران به سمت اسرائیل شلیک شدند. با گزارش رادیو فردا، این اعلام اردوی اسرائیل 10:04 امروز به وقت ایران صورت گرفت. صدای آژیر خطر حمله راکتی در بندر حیفا و مناطق متعدد در شمال اسرائیل تنین انداخته و صدها هزار تن را دوباره به پناهگاه‌ها و اماکن امن کشاند. با گزارش رادیو فردا، تلویزیون‌های اسرائیل فعال شدن سیستم‌های رادیو راکت‌های بالستیک را نشان دادند که دست کم رادیویی و انحراف یک راکت را نشان می‌داد. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران برخلاف روال قبلی از حمله راکتی خبر منتشر نکرده و این گزارش را نیز با عنوان ادعای اسرائیل باز نشر کرده. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد به اردو دستور داده که با حملات قدرتمند علیه اهداف رژیم در قلب ایران و نقض آتش‌بس به گفته او توسط جمهوری اسلامی پاسخ قاطع دهد. این رویداد حدود 2 ساعت پس از زمان اعلام برای آغاز آتش‌بس صورت گرفته. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران 4:16 صبح در پست در شبکه ایکس نوشته بود در حال حاضر هیچ توافق در مورد آتش‌بس یا توقف عملیات نظامی وجود ندارد، اما اگر رژیم اسرائیل تا قبل از 4 صبح تجاوزات خود را متوقف کند، ما نیز قصد ادامه پاسخ نداریم. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل اعلام کرد که با پیشنهاد آتش‌بس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موافقت کرده. نتانیاهو در بیانیه گفت که با توجه به دستیابی به اهداف عملیات و در هماهنگی کامل با ترامپ، اسرائیل با پیشنهاد آتش‌بس دو جانبه رئیس جمهور ترامپ موافقت کرده. و افزود اسرائیل با قدرت به هر گونه نقض آتش‌بس پاسخ خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا صبح امروز اعلام کرد که آتش‌بس اکنون برقرار است و از ایران و اسرائیل خواست آن را نقض نکنند. در این حال اردوی اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که به دنبال دستور رده سیاسی آتش‌بس به اجرا در آمده. اردوی اسرائیل با اعلام اینکه این کشور به طور کامل به تمام اهداف تعریف شده در عملیات طلوع شیران دست یافته، افزود که آنها در برابر هرگونه تحولی که ممکن است در ساعات آینده رخ دهد آمادگی حمله و دفاع دارند و آماده است تا به سرعت به هرگونه نقض آتش‌بس پاسخ دهد. با گزارش رادیو فردا، مقامات ایران تا هنوز بیانیه رسمی در این باره ندادند و جزئیات این آتش‌بس هم هنوز اعلام نشده. عرفات جمال، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، میگوید به مهاجران ایرانی که وارد افغانستان شدند کمک میکنند. آقای جمال روز گذشته گفت که کارمندانشان در مرز هستند و وضعیت مهاجران ایران را زیر نظر دارند. او افزود که آنها روز یکشنبه چندین مهاجر ایران را ثبت نام کردند و حدود 30 خانواده دارای تابعیت دوگانه ایران و افغانستان از ترس جنگ به افغانستان برگشتند. و دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما از ایجاد یک طرح برای گفتگو با طالبان خبر داده است. روزا تونبایوا رئیس یونما روز دوشنبه به شورای امنیت ملل متحد در نیویورک گفت که سازمان ملل چارچوب منظم برای گفتگو با طالبان ایجاد کرده که با گفتش میتواند زمینه را برای تعامل مؤثر در مورد حقوق بشر، وضعیت زنان و تعهدات بین المللی هموار کند. رئیس یونما تاکید کرد که این ابتکار روی موضوعات کلیدی مانند حمایت از حقوق بشر، حاکمیت قانون و حقوق زنان از طریق ایجاد گروه‌های کاری ویژه متمرکز است و هدفش مشروعیت بخشیدن به وضعیت کنونی نیست.
ساعت درسی با برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ استم مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 12 در فصل 8 کیمیای صنف 11. خب شاگردای عزیز، عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شماست. من خوشحال هستم که همراه شما اینجا هستم و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب شاگردای عزیز، با امید که درس را با انگیزه ادامه بدین و یاد بگیرین نقاط کلیدی را نوت کنین. شاگردای عزیز، در اول مثل که همیشه بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حالا همچنان بالای درس گذشته یک نظر میندازیم. در درس گذشته ما بالای بیتری های تر و خشک صحبت کرده بودیم که بیتری های تر و خشک چیست شاگردای عزیز؟ پله های تر و خشک که از شاگردای عزیز به نام بیتری های تجارتی هم یاد میشه، که اینها که هستن شاگردای عزیز معمولا از پیلهای گلوانیک چیز شاگردای عزیز ساخته شده که روزمره به حیث مولد برق منبع و انرژی برقی مورد استفاده قرار میگیره. بیتری های خشکی است یا بیتری های معمولی 1.57 ولت به اندازه های بزرگ، کوچک و متوسط پیدا میشه که مثال های خوبی از پیلهای گلوانیک است. بدنه و ساختمان استوانه شکل بیتری یه خشک از چی ساخته شده؟ از جست ساخته شده که انود پیل را تشکیل میده. در موقع جریان مستقیم برق از بیتری فلز جست چی میشه؟ اکسیدی میشه و الکترون ها را آزاد میکنه. همچنان شاگردای عزیز بیتری سروبی را خواندیم که از مهمترین وسایل غرض ذخیره سازی انرژی عبارت از چی بود؟ عبارت از بیتری سروبی. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید شاگردای عزیز ما چی میخوانیم؟ درس جدید ما شاگردای عزیز تجزیه برقی است که از صفحه 146 الی 158 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، شما حتما درباره تجزیه برقی معلومات دارن که تجزیه برقی چی است؟ شاگردای عزیز، عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق به نام الکترولیز یاد میکنه. در این عملیه که از شاگردای عزیز انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه شاگردای عزیز؟ به انرژی برقی. شاگردای عزیز، در اینجا پرسش پیدا میشه که کدام وسایل میتونه عملیه بالا را انجام بده؟ یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی بتونه انرژی کیمیایی را به انرژی برقی تبدیل کنه. حال شاگردای عزیز، میایم به خاطر جواباتی سوال ها پیل های الکترولیکی را مورد بحث قرار میدیم که پیل های الکترولیکی چیست؟ شاگردای عزیز، پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل میکرد روز قبل هم خواندیم شاگردای عزیز که به نام چی یاد میشد؟ پیل ظرف الکترولیز. و همچنان عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق به نام چی یاد میکنه؟ الکترولیز یاد میکنه. که در این عملیه شاگردای عزیز معمولا انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه؟ برقی تبدیل میشه. هرگاه شاگردای عزیز از یک مرکب آینی به حالت مذاب و یا از یک محلول الکترولیت جریان برق عبور داده شود، یک تغییر کیمیایی در آنها رونما میگرده که به نام الکترولیز یاد میشه. یک نوادسکای الکترولیز شاگردای عزیز همچنان موجود است که عبارت از چی است؟ پیلهای حجره الکترولیز. در این نوا پیلها که از با تامین انرژی برقی از منابع خارجی تعامل چی میشه؟ کیمیایی صورت میگیره. به طور مثال شاگردای عزیز پیل دانیل را در نظر بگیرین که در حالت استاندارد ولتاژ آن 1.10 ولت است و الکترون ها از الکترون های جست انود از طریق مدار خارجی، یعنی ترکیب خارجی، به الکترولیت کاتود چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. در نتیجه تعامل چی را به صورت میگیره؟ خود به خودی. ببینین شاگردای عزیز، در اینجا چی از جست با چی تعامل میکنه؟ با اس تعامل میکنه، با مس تعامل میکنه و سبب از این میشه که چی از شاگردای عزیز یک تعامل خود به خودی ارتجاعی با وجود بیاره. در سرعتی که شاگردای عزیز جریان برق را با ولتاژ 1.09 ولت از طریق مولد خارجی به جهت مخالف در دوره پیل دانیل وارد کنیم، در نتیجه چی از شاگردای عزیز چون ولتاژ پیل 1.10 ولت است نسبت به جریان مخالف زیادتر میباشه، تعامل خود به خودی شاگردای عزیز چی میشه؟ صورت میشه، صورت میگیره و الکترون ها از الکترولیت جذب به الکترولیت مس چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. میبینی شاگرد عزیز در اینجا در مدل که چیه شاگرد عزیز؟ الکترولیت های جذب و الکترولیت های مس چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. در صورتی که ولتاژ مولد خارجی 1.1 10 ولت باشه شاگرد عزیز، در این صورت تعادل الکترولیت ها چی میشه؟ برقرار میشه. و به صورت عموم شاگرد عزیز تعاملات در هر دو سمت چی میشه؟ یک جای صورت میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای الکترولیز مذابی نمک تعام، که الکترولیز مذابی نمک تعام چی است؟ خب شاگرد عزیز، به حرارت 101 درجه سانتیگراد شبکه بلوری نمک تعام شروع به چی میکنه؟ به ذوب شدن میکنه و تا ختم عملیه ذوب حرارت چی میشه؟ ثابت باقی میمونه. سدیم کلوراید که از ذوب شده و به خوبی جریان برق چی میکنه؟ اجازه عبور میده. اگر در یک ظرف فلزی الکترولیت کربونی به حیث انود قرار داده شود و ظرف فلزی به حیث کاتود به کار برده شود، در بین آنها که از نمک ذوب شده و در این صورت اگر انود به کاتود به منبع جریان برق وصل شود، ایون سدیم به کاتود و ایون کلوراید که است به انود میره. ایون های سدیم در کاتود فلزی جدار ظرف الکترولیت را حاصل و به اتم های سدیم مبدل میشه و به شکل جرقه به شعله زرد رنگ آشکار میشه. این شعله که از شاگرد عزیز در نتیجه تعامل سدیم با اکسیژن به میان میره. به طور مثال شاگرد عزیز، از الکترولیت مذابی نمک تعام در حدود حرارت 801 درجه سانتیگراد گاز کلورین و فلز سدیم چی میشه؟ به دست میایم. خب شاگرد عزیز، حال میایم بالای چی؟ بالای تعاملات اینها. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میبینین که هیدروژن چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که تعامل میکنه در نتیجه تعامل اینها که از بچی به ایون هیدروژن و اکسیژن اینها چی میشه؟ تجزیه میشه. مثلا در اینجا اینها را برات شما داده شاگرد عزیز که اینها چی میکنه؟ به ایون ها تبدیل میشه. اینها که از شاگرد عزیز در تعاملات الکترولیز ها در محیط های آبی صورت می گیرن، تجزیه برقی آب مقطر به انرژی بیشتر ضرورت داره، لحاظا جهت سرعت عمل الکترولیز آب در آن یک مقدار کمی تیزاب القلی و یا نمک را علاوه می کنه تا عملیه الکترولیز که از شاگرد عزیز چطور صورت بگیره؟ به خوبی صورت بگیره. خب شاگرد عزیز، قسمی که شما اینجا می بینین عملیه الکترولیز را می توانیم در محیط های تیزابی و القلی چی کنیم؟ انجام بتیم. خوش آگرده عزیز، با امیده که تا اینجا خوب درس یاد گرفته باشین. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای ملمکاری و محافظت کتودهای فلزی زیرزمینی. یکی از موارد استعمال پیل ولتا عبارت است چیه شاگرد عزیز؟ عبارت از ملمکاری و محافظت لوله های نفت و گاز است. که اینها چی از شاگرد عزیز؟ مخازن فلزی است که بیشتر از آهن و فولاد چی میشه؟ ساخته میشه اینها. مولکول های اکسیژن که از شاگرد عزیز با کمک رطوبت سبب اکسیدشن آهن میشه. ببینید شاگرد عزیز، اکسیژن امرای چی تعامل میکنه؟ امرای آب تعامل میکنه و چی را میسازه؟ او اچ را میسازه. در حالت چی؟ در حالت مایع. خب شاگرد عزیز، در اینجا میبینین آهن را که آهن یک تعامل خود به خودی انجام میده و آهن پلاس دو را میسازه، که در نتیجه شاگرد عزیز شما میبینین که آهن اکسیدی شده و الکترون های آن باعث تعامل چی میشه؟ ارجایی. برای جلوگیری از فرسایش نل های زیرزمینی و دیگر موارد از فلزی که قدرت ارجاع کنندگی آنها از آن آهن زیادتر باشه چی میشه؟ استفاده به عمل میاید. مثلا چی شاگرد عزیز؟ آنها از مگنیزیم استفاده میکنه و یک پیل ولتا که در آن میله مگنیزیم انود و لوله آهن کاتود تشکیل میگرده. در این پیل که از شاگرد عزیز معمولا پیل خاک مربوط نقش الکترولیت ها با پیل نمکی را چی میکنه؟ ایفا میکنه. خب شاگرد عزیز، شما میبینین که در فلز مگنیزیم به عوض آهن چی میشه؟ آنها اکسیدی میشه و از فرسایش لوله فلزی آهن چی میشه؟ جلوگیری به عمل میایم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای قانون مقداری الکترولیز یا قانون فارادی. در این مبحث میخواهیم شاگرد عزیز تعاملات الکترولیتی را نظر به استخیومتری و مقداری بررسی کنیم. یعنی میخواهیم بدانیم که با کدام مقدار تغییرات کیمیایی در اثر عبور جریان برق در مدت معین رونما میگردند. فرض میکنیم شاگرد عزیز که برای الکترولیز محلول کافر سلفاید که از باید دو الکترون بچی است و مس داده شود تا مس عنصری حاصل گردد. در گفتگو چی شاگرد عزیز اینها را صحبت میکند. در اینجا مسئله مورد نظر ایجاد قانون واحد در مورد تعیین مقدار برقی ضروری برای الکترولیز مقدار معین کتیون مس و دیگر الکترولیت ها است. شاگرد عزیز شما ببینین ما میتونیم زمانی که یک تعامل را انجام بدیم و میتونیم پیدا کنیم که برای تبدیل یک مول یعنی یک ایون ماده اکسیدان به یک مول یعنی ایون ارجاع شونده چی است؟ الکترون ضرورت است. اگر یک دستگاه مولد برق این الکترون را در کتود به یک ایون و یک مول اکسیدان بدهد، یک ایون و یک مول ماده ارجاع شده چی میشه شاگرد عزیز؟ تشکیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای درس بعدی ما که در درس بعدی ما چی میخوانیم؟ در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای عنوان بعدی ما تخلیص استخراج و تولید فلزات است. استخراج فلزات از سنگ‌های مدنی آنها یک تعامل چی است شاگرد عزیز؟ ارجاعی است. فلزات در طبیعت میل دارد تا آخرین مرحله این بر اکسیدشن خود را اکسیدی کنه. برای ارجاع فلزات آنها می تواند از روش الکترولیز استفاده کنه. مقصد از تخلیص الکتروکیمیایی یعنی خالصسازی عبارت از چی است؟ خارج ساختن عناصر است که به عنوان ناخالصی در فلزات موجود است. مواد ناخالص که فلز نیز در آن موجود است در آنود قرار داده می شه و اجرای عملیه الکترولیز مواد ناخالص به شکل ذره های کوچک با ایون ها در محلول الکترولیت وارد می شه و فلزی که خاصیت آن مطلوب است برای کتود که حمله به آن از چیه شاگرد عزیز رسوب می کنم. در عصر حاضر بیشتر فلزات مس، قلعی، سرب، نکل، آلومینیوم و غیره به این طریقه ها چی می شه؟ تخلیص می شه. و طور مثال شاگرد عزیز برای بدست آوردن مس از ناخالصی های مدنی این توته های ناخالص را در آنود قرار میده و کتود از مس خالص ساخته میشه و به حیث الکترولیت محلول تیزابی کافر سلفید با کار برده میشه و عبور جریان برق یا ولتاژ مناسب از محلول آنود مسی به ایون های مس که است اکسیدی میشه و از طرف دیگر ایون های مس در کتود با مس فلزی چی میشه شاگرد عزیز؟ ارجاع میشه. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزیتان و امیده که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین. حال میایم شاگرد عزیز بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوال تنی است که تجزیه برقی را تشریح کنن. قسمی که گفتم شاگرد عزیز عملیه تجزیه برقی که است یک مرکب را توسط جریان برق چی میکنیم؟ زمانی که عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق بنام چی یاد میکنیم؟ الکترولیز یاد میکنیم که در این عملیه انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه؟ برقی تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان قانون فارادی رو تشریح کنین. سوال دومتان الکترولیز نمک تعام چیست؟ خب شاگرد عزیز در درس بعدی ما بالای فلزات صحبت میکنیم. درس بعدی را یک بار از روی بخونین تا که بتونین روز بعدی درس را خوب درک کنین. شاگرد عزیز این بود درس امروزیتان و امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مضمونی کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی دوازدهمتان در فصل نهم کیمیا. خب عزیزای با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین چون امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. عزیزایم در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ایترها. آیا فرمول عمومی ایترها یادتان است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما روز گذشته هم گفتیم که فرمول عمومی ایترها دو رابطه آر با چی است؟ با اکسیژن است. که دارای واحد چی می باشه شاگرد عزیز؟ کربن، اکسیژن، کربن. فعالیت کیمیایی ایترها نسبت به الکل‌ها کمتر بود و رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم و قطعاً چی باشه شاگرد عزیز؟ با مشکل صورت می گرفت. با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس گذشته نداشته باشین. خب عزیزایم، حالا میایم بالای درس امروزی ما، که درس امروزی ما شاگرد عزیز الدیهاید ها هستن. شاگرد عزیز، در کل مرکبات اکسیژن داره هیدروکربن ها شاگرد عزیز خیلی زیاد است. از این سبب به صنوف مختلف تقسیم شدن. الدیهاید ها و کیتون ها همچنان مشتقات از اکسیژن داره هیدروکربن ها است که در صنعت رول اساسی دارن. اینها در ساختن رنگ ها، نگهداری اجساد حیوانات و در صنعت رابر، پلاستیک و عطرسازی چی از شاگرد عزیز مورد استفاده قرار می گیره. خب عزیزایم، حال میاییم بالای چی؟ بالای الدیهاید، که الدیهاید چی از شاگرد عزیز؟ الدیهاید ترکیبات کیمیایی از شاگرد عزیز که حاوی گروپ کربونیل را در ساختار خود داره. این گروپ کربونیل به طور خاص به یک اتم کربن وصل است که به یک اتم هیدروژن و یک گروپ الکایل شاگرد عزیز چی میشه؟ پیوند میته. الدیهاید ها در کل در بسیاری از عملیه های کیمیایی و صنعتی کاربرد داره و به ویژه در تولید مواد کیمیایی، دارویی و همچنان در صنایع غذایی و آرایشی مورد استفاده قرار میگیره. خب شاگرد عزیز، در کل ما میگیم که گروپ کربونیل به یک اتم کربن در الدیهاید ها وصل است. این کربن به یک هیدروژن و یک گروپ جانبی آنها چی است شاگرد عزیز؟ وصل است. فرمول عمومی الدیهاید ها که از R رابطه CHO است، که در آن که از شاگرد عزیز R میتونه یک گروپ از الکل مثلا میتایل ایتایل و یک گروپ از ارایل مثلا بنزین باشه شاگرد عزیز. در کل شاگرد عزیز، فرمول عمومی الدیهاید های الپاتیک از CnH2NO از شاگرد عزیز، که در اینجا ما میتوانیم موازه های دیگر را با آنها چی کنیم شاگرد عزیز؟ یک جای کنیم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای نامگذاری اینها، که در نامگذاری ما چی کنم میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. نامگذاری معمولی الدیهاید ها از تیزاب مربوطه که از آن ارجای آن حاصل میشه شاگرد عزیز ما میتونیم به دست بیاریم. مثلا شاگرد عزیز، کلمه اسید به الدیهاید و پسوند OIC نام تیزاب مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگرد عزیز، پروپونویک اسید رو ببینین که به پروپایل الدیهاید شاگرد عزیز چی میکنه؟ تبدیل میکنه. در نامگذاری آیوپک از شاگرد عزیز، دراسترین زنجیر دارنده گروپ کربونل انتخاب میشه و بعد از او شاگرد عزیز نامبرگذاری میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، نامبرگذاری را از کربن شروع میکنیم شاگرد عزیز که موازه به آن نزدیک باشه و همچنان شاگرد عزیز رابط دوگانه و یا هم سیگانه ای داشته باشه. در اینجا شاگرده عزیز با عوض حرفی ای اخیر نام هیدروکربن مربوطه آنها پسوند ایل را به خود میگیره. نام اون موازه ها که از بانمبر کربن زنجیره اصلی که در آن نصب است در ابتدا نام گذاری میشه و قبل از اون نام زنجیره اساسی چی است ذکر میشه و بعد از اون نام چی شاگرده عزیز؟ موازه ها. مثلا شاگرده عزیز، اینجا شما میبینین میتانل فارم الدهایده، ببینین شاگرده عزیز در کل میتان است و بعد از اون شاگرده عزیز ایل برشان واضح کده بخاطر که الدهایده است و بعد از اون نام فارم الدهاید. ایتانال اسید الدیهاید شاگرد عزیز، بیوتانال بیوتارید الدیهاید شاگرد عزیز، پنتاین اولیر الدیهاید شاگرد عزیز، که اینها تمامشون چی شاگرد عزیز؟ مثال های اینا هستن. و یا هم شاگرد عزیز شما میبینین بنزین کاربو الدیهاید شاگرد عزیز و یا هم پینایل ایتان نال پینایل اسید الدیهاید شاگرد عزیز، که تمام اینها مثال های از اینها هست. برعلاوه از نمبر گذاری به اعداد که از کربن گروپ کربونل شروع میشه، نمبر گذاری به حروف یونانی یعنی الفا، بیتا، گاما و سیگما همچنان یا هم دلتا که از کربن دوم شروع میشه همچنان ما میتونیم نمبر گذاری کنیم. مثلا شاگرد عزیز میگیم الفا میتایل پروپانول یا هم دو میتایل پروپانول. به خاطر چی؟ به خاطر که در کربن دوم آنها موازه دارن ما میگیم الفا شاگرد عزیز. و یا هم شاگرد عزیز ما میگیم که گاما میتایل پنتانل شاگرد عزیز، به خاطر چی؟ به خاطر که در کربن چهارم اینها چی از شاگرد عزیز؟ موازه دارم. خب عزیزایم، با امیده که الدیهاید ها را یاد گرفته باشین، حال میایم بالای خواص فیزیکی الدیهاید ها. که خواص فیزیکی الدیهاید ها چیست شاگرد عزیز؟ الدیهاید ها که شاگرد عزیز معمولا مایعات بیرنگ یا بارنگ کم هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر است. نقطه جوش الدیهاید ها معمولا از الکل ها و اتن ها کم تر است و بیشتر الدیهاید ها که شاگرد عزیز در آب چی میشه؟ حل میشه. خواص کیمیایی که از شاگرد عزیز الدیهاید ها که از در عملیه های اکسایش که از شاگرد عزیز با اسیدهای کاربوکسیلیک چی میشه؟ تبدیل میشه. الدیهاید ها که از در تعاملات چی میکنه شاگرد عزیز؟ واکنش های آنها کاهش پیدا میکنه و با الکل های اولیه تبدیل میشه. همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن میتونه در تعاملات شاگرد عزیز با امین ها یا هیدروژن ها چی کنه شاگرد عزیز؟ تعامل کنه. در کل ما میتونیم بگیم که بیشتر الدیهاید ها چی از شاگرد عزیز؟ در آب حل است. خب شاگرد عزیز، مثلا نرمال پروپانول رو ببینین، پروپانول رو ببینین و میتوکسی ایتان رو ببینین شاگرد عزیز، که درجه حرارت آنها چی از شاگرد عزیز؟ 60 درجه، 58 و 60 درجه شاگرد عزیز. فرم الدیهاید که از در حرارت اتاق 25 درجه حالت چی را داره؟ گاز را داره. و همچنان الدیهاید هایی که دارای 2 الی 12 کربن از حالت مایی و بلندتر از آن حالت چی را داره شاگرد عزیز؟ جامد را داره. در کل شاگرد عزیز، الدیهاید های پایین با مولکول های آب رابطه هیدروژنی را برقرار میکنه. از امیل ها شاگرد عزیز قابلیت خوب انحلالیت در آب را داره. در کل شاگرد عزیز، الدیهاید هایی که دارای کتله مولی کم از بوی تیز داره و با ازدیاد کتله مولی بوی آنها خوشایند میگرده. به همین لحاظ شاگرد عزیز به خاطر خوشبوی و همچنان به خاطر لذیذ شدن غذا از الدیهاید ها چی شاگرد عزیز استفاده میشم. خب عزیزا، حالا میایم بالای خواص کیمیایی الدیهاید ها که در خواص کیمیایی چی داره. خب شاگرد عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم الدیهاید ها که از بخاطر موجودیت رابطه پای و هیدروژن، گروپ کربونیل الدیهاید ها فعالیت آنها را چی میکنه؟ بیشتر میسازه که تعاملات جمعی را با هیدروژن و دیگر مرکبات انجام میده. الدیهاید ها تعاملات مشخص را انجام میده که یکی از آنها تعامل چی است؟ جمعی. تعامل جمعی را به اساس رابطه جفت گروپ کربونیل چی میکنه؟ انجام میده. و تعامل تعویضی اتم اکسیژن با گروپ های وظیفوی مختلف نیتروژن دار چی میشه شاگرد عزیز؟ انجام میشه. همچنان شاگرد عزیز، اینها میتونه تعامل تراکم و تعاملات اکسیدیشن و ریدکشن را همچنان انجام بده. خب عزیزان، با امید که خواص کیمیایی الدیهاید ها را همچنان یاد گرفته باشین. خب عزیزایم، حالا میایم بالای فرم الدیهاید که فرم الدیهاید چی از شاگرد عزیز؟ فرم الدیهاید که از شاگرد عزیز اولین مرکب الدیهاید ها است که توسط بوتلروف کیمیادان روسی در سال 1359 کشف شد. فرم الدیهاید ها چی از شاگرد عزیز؟ گاز بیرنگ و دارای بوی تیز است. در کل ما میگیم شاگرد عزیز که فرم الدیهاید ها که است ترکیبات کیمیایی هست که فرمول عمومی آنها CH2O است. این ترکیب ساده ترین و کوچکترین الدیهاید ها است و از نظر کیمیایی دارای گروپ کربونیل است. فرم الدیهاید ها یکی از پرکاربردترین مواد کیمیایی در صنعت و علوم مختلف می باشه شاگرد عزیز. در کل که از شاگرد عزیز، در فرم الدیهاید ها که از دارای یک گروپ کربونیل است که باعث میشه این ترکیب ویژگی های کیمیایی خاص داشته باشه. این گروپ میتونه در تعاملات با اسید فرمیک شاگرد عزیز تبدیل شوه و یا هم در تعاملات شاگرد عزیز با الکل میتانول چی از شاگرد عزیز تبدیل شوه. فرم الدیهاید که از در حرارت اتاق به صورت گاز شاگرد عزیز قرار داره و این ویژگی های آنها باعث میشه که در محیط هایی که به مدت طولانی در مرز آن قرار میگیره به راحتی وارد هوا شوه و قابل استشناق باشه شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز، فرم الدیهاید که از در تعاملات مختلف مانند تعاملات پلیمرایزیشن و همچنان تعاملات با امین ها برای تولید امایت ها و همچنان واکنش های تغییرات کیمیایی با الکل ها برای تولید رزین ها و پلاستیک ها چی میکنه شاگرد عزیز؟ شرکت میکنه. در کل شاگرد عزیز، فرم الدیهاید ها در صنعت کیمیا، صنعت داروسازی، صنعت نساجی و چوب، صنعت آرایشی و بهداشتی و صنعت غذایی چی از شاگرد عزیز استفاده صورت میگیره. در کل شاگرده عزیز فرمالدی هاید یک ترکیب مزدر هم است و تماس و آن میتونه باعث تحریک پوست چشم ها و دستگاه چشم و تنفسی شود. و در محیط های صنعتی و پزشکی که از فرمالدی هاید استفاده میشه باید از تجهیزات ایمنی مانند ماسک های تنفسی و دستکش ها استفاده شود تا شاگرده عزیز از تماس مستقیم آنها جلوگیری شود. در کل شاگرده عزیز فرمالدهاید در حرارت اتاق به صورت گاز است، اما در غلظت های بالا میتونه به صورت محلول فرمالین همچنان در آب پیدا شود. فرمالدهاید دارای بوی تیز و تند است که مشابه بوی داروهای ضد عفونی کننده می باشد. فرمالدهاید در حرارت پایین به صورت گاز است، اما زمانی که در آب حل میشه محلول های آنها دارای نقطه جوشی است بالاتر. فرمالدهاید شاگرد عزیز یکی از ترکیبات مهم کیمیا است که در بسیار از صنایع کاربرد دارد. این ترکیب با ویژگی های کیمیایی منحصر به فرد خود به عنوان ماده برای تولید رزین ها، پلاستیک ها و ضد عفونی کننده ها و نگاه دارنده ها استفاده می شه. با این حال شاگرد عزیز به دلیل خاصیت سمعی و سرطان‌زایی باید در استفاده از آن دقت کنیم و تدابیر ایمنی لازم را چه کنیم شاگرد عزیز را رعایت کنیم. خب عزیزایم، آیا فرمالدهاید یاد گرفتین که چی بود؟ حال شاگرد عزیز میایم بالای اسیتالدهاید. که اسیتالدهاید چی است؟ اسیتالدهاید خالص مایع یک بیرنگ و زهری است که در آب منحل است. نقطه غلیان آن 21 درجه است. و شاگرد عزیز از اسیتالدهاید ما میتونیم اسیتیک اسید و اتانول و برای مصنوعی را چی کنیم؟ به دست بیاریم. اسیتالدهاید که از معمولا شاگرد عزیز در حرارت اتاق و موجودیت تیزاب گوگرد پلیمر حلقوی را چی میکنه؟ تشکیل میده که ترایمیر میباشه. همچنان شاگرد عزیز پارالدهاید ها که هستند طعم میوه مانند را داشته و در 124 درجه سانتیگراد چی میشه؟ بغل میان میام. عزیزان، وقتی که اسیتالدهاید در موجودیت محلول غلیظ القلی قوی جوش داده شد و مولکول‌هایشان به هم دیگه وصل میشه و چی را به وجود میاره؟ پلیمرهای خطیر. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوالتان این است که فرمالدهاید چی است شاگرد عزیز؟ ما میگیم فرمالدهاید که از اولین مرکب الدهاید از که توسط بوتلروف در سال 1359 کشف شد. فرمالدهاید یک گاز بیرنگ و دارای بوی تیز است. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولیتان این است که الدهاید ها چی است تشریح کنین. سوال دومیتان شاگرد عزیز این است که کاربرد فرمالدهاید را تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای کتون ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردن و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم. در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. ارچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی به دقت، چون اون زمان نه تلفن وجود داشت یا مثلا به شاگردای مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که تلفن استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم خودم. چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم و میشکل تا ای که میتونم من خبر ما تکمیل بکنم. که از همون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم. ولی آیست آیست در روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگم راه یافتن به دانشگاه کابل بود، او هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقاً به یاد دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میگذشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شد که بتانم وارد دانشگاه شدم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که این را با امو هزینه شخصی خود ما، با پول شخصی خود ما، پولی که مثلا قرار بود ما کرایه موتر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم. دقیقه باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه موتر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی هفته‌نامه که این هفته‌نامه را ما به چاپ می رساندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم. و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفته‌نامه به دست بیاریم و این خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم. و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتان در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی‌های ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این هفته‌نامه را ایجاد بکنیم و 10 شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هفته‌نامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خوب وضعیت خیلی دشوار و سخت است. یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه. برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقاً کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست، یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتونه که کار بکنه، و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تونه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنهای افغانستان که همواره صداشون شنیده نشده، زمانی که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد، و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این جوان ادامه پیدا میکنه، و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم، و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شد پس چرا از خودم شروع نشه. و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتونم که حداقل راه را برای دیگرا هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد، و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند درشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شیم در جامعه، بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت بینگانه می کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شوه، صدا شنیده شوه، و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شوه. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشون دکتر شود یا ای که خبرنگار شود مثلا. ولی زمانی که من تون کنکور دادم، من انتخابای من به هر دک انجام داده بودم. مثلا اول طب انتخاب کرده بودم، ولی چون طب مالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور و سار داده بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من می تانستم وارد دانشکده طب می شود. اصلا من تلاش کرده بودم، درس خونده بودم، ولی در انتخاب دومم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدرجان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافیست، ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از این که من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم برای کنکور باز مثلا درس میخوانم، گفت فهمی بهتر است که امیر شرا بخونی، یعنی گفت هدف فقط بخونی نه ای که کار بکنی. ولی آیستایست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمیک با جمع از استادای بسیار خوب که بودن، و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت، و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دختران اونجا بیاد داریم، یکی از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه مجریگری بود، برنامه گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا برای درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و من میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم، بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شروع کردم دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهایی کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودند که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی، یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم و مثال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته تا مسائل بزرگتر، یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بری چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام، ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه بر یک مادر که تحصیل کرده باشه نیاز داریم تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم، در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره، بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که مادر خوب باشه بر فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادر باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن، اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت و می‌دیدیم که چی در فضای کاری بوده چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان، و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما می‌دیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت می‌کردن در بخش‌های متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار می‌کردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنا وجود داشت، ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره برهم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم‌ها داشتن در بخش‌های متنوع امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در دروازه‌های مکتب و دانشگاه بسته است و حتی خانم‌ها نمی‌تونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فراموشی سپرده شود و راه‌هایی که دریا آخر باز شده بود، مسیر تحصیل، همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن، ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چگونه هست، همان طوره که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها خوبی دور شد که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاریتان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که من وارد کشور جدید شدم و راه مهاجرت راه ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد. و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خودم، دوباره میاد است که یک بار دیگه خودم را بسازیم، که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست، که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم، که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم، که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم. و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم، که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم. و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم. که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم، که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی، امی که شما تحصیلات عالیتان را تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگیتان آمد؟ در زندگی شخصیتان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگیتان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنوه کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه‌ای خود را داشته، چی در زندگی شخصی و چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده در قرنه یک سال پس از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از اون را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده، ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندان خود را در قسمت غذا و خوراک اونا پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود. ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که من گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود امروی من تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتیم که ما بتانیم امروشان کمک کنیم. یعنی خوشحال بایی هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتانم یک پل ارتباطی باشم، که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بتم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تونستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزویشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخص که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه ای که مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمانه میتونه کار بکنه آزادانه، و این خودش مره واقعا همیش بر من امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب. مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را همراهش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، برای اون میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه های آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن. ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافته نیست، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها. مثلا آگاهی دهی بکنن، بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یه ای که بگونی آنلاین میتونن سنفای را اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در این سازمان که کار میکنیم برنامه‌های آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه‌های دیگه که بگونی آنلاین برگزار می‌کنیم تا دیگه دخترایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون. و به این شکل ما در هر کنفرانسی که حضور پیدا می‌کنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم. یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که اون اعتراضات که در افغانستان برپا شد، یعنی اون زنهای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از اینکه جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنهای افغانستان باشن. و این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترهای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما ارزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده به او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. یعنی از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است میتونه که صدای خانم های افغانستان شنیده شوه. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و تونستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت